غزل 18 رو میخونیم امشب.
ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از یادت. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت. برسان بندگی دختر رز گو به در آی، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. چشم بد دور کز آن تفرقه خوش باز آورد، طالع نامور و دولت مادرزادت. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت.
در مصرع در بیت اول
آیا کلمه جدید عجیب غریبی داریم؟
نه استاد، مشکلی نیست، ولی بیت ششم من تفرقه ات خوش نداره.
درست، متشکرم.
خواهش میکنم.
ساقیا آمدن عید مبارک بادت. ساقیا یعنی ای ساقی، ای ساقی آمدن عید بر تو مبارک باشد. اون بادت یعنی اون ت آخرش یعنی تو، بر تو مبارک باد. وان مواعید که کردی مرواد از یادت. مواعید یعنی وعده ها. میگه که اون وعده هایی که کردی، اون قول هایی که دادی که وقتی عید بشه این کارو میکنم یا الان عید شده، هم داره بهش تبریک میگه، هم در ضمن تبریک داره میگه که وقت ادا کردن وعده هات رسیده و بهش یادآوری میکنه. وان مواعید که کردی مرواد از یادت، از یادت نره. و این منو یاد این غزل میندازه که روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. اونجا هم میگه که خب روزه یک سو شد، روزه کنار رفت، عید اومده و خب الان دیگه نوبت می خوردنه. که توی بیت دوم هم میگه وقت شادی و طرب کردن رندان برخواست. یا تو بعض نسخه ها پیداست. حالا اینجا هم همینو میگه، یعنی احتمال زیاد این عیدی که میگه عید فطره و عید پایان روزداریه و برای همینه که میگه ساقی تو به من وعده میدادی. ساقی برای این بهش وعده میداده که خب ماه روزداری بوده و احتمالا در ماه روزه شراب سرو نمی کرده و این مجلس شراب نوشان پراکنده شده بود، جمعشون دچار تفرقه شده بود و حافظ میگه خب الان دیگه عید شده و سراغ ساقی رفته. در شگفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادد. میگه من در شگفتم، متعجبم، شگفت زدم، برای من قابل پذیرش نبود، قابل پیشبینی نبود، با شناخت من از تو جدا نمی اومد که چی؟ که تو این مدتی که ما از هم دور بودیم و مدت ایام فراق بود، این روزهای فراقی که سپری شد، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادد. میگه تو اصلا از حریفان دل کندی، دل برگرفتی. خب حالا ما از هم جدا شدیم، دچار فراق شدیم، من متعجبم که تو دل کندی از ما و دل می دادد. میگه اصلا دلت می اومد که از ما جدا بمونی، من متعجبم تو چجور دلت می اومد که تو این مدت اینطور از ما دور باشی و دل بکنی. حریفان، حریف یعنی کسی که هم پیاله شرابه، یعنی هر دو نفر توی مجلس شراب اگر یک میزی، یک خانچه جلوشون بود برای پذیرایی شراب، اون دوتایی که با هم پیاله می شدن بهشون می گفتن حریف. بس همین میگه ز حریفان، میگه از اونایی که تو همراه ها و هم پیاله ها و هم کاسه های تو بودند یه مجلس بزم، چطور دلت اومد دل بکنی؟ برسان بندگی دختر رز، گو به در آی که دم و همت ما کرد زبند آزادت. رز یعنی انگور. ما یه شیخی هم داریم توی داستان هامون، داستانه عرفانی، شیخ سررزی، یعنی اون شیخی که سر پاکستان بوده و تو متون زیاد میبینی مثلا رز به معنی انگور هست. نکته دیگه دختر رزه. دختر رز همون بنتل عنبه، دختر انگور یعنی شراب. حالا چرا میگن دختر انگور؟ شاید یکی از دلایلش این بوده که انگور رو برای این که برسه، خب آبشو میگرفتن و اون آب رو در جایی پنهان میکردن که هوا و نور بهش نخوره، یا در خمخانه یا در زیر زمین یا جایی در تاریکی این رو میپوشوندن و شاید به همون دلیل پوشیدگی دختران هم بوده که اینجوری میگه دختر رز. به هر روز میگه که تو بندگی ما رو به دختر رز برسون، اعلام کن. مثل این که ما میگیم سلام برسون، این چیزی بالاتر از سلامه. میگه که عرض ارادت ما، بندگی ما رو برسون، یعنی نهایت احترام و نهایت خاکساری و نهایت نیازمندی. و چون یک بنده بدون اربابش خب هیچ نداره، هر آنچه که میتونه داشته باشه رو اربابش تصمیم میگیره در اختیارش قرار بده یا نه. که یه داستانی هم داریم که یک وقتی در مثلا بغداد قحطی اومده بود، همه گرسنه، رویزد، لاغر و با ظاهر مندرس بودن، یک غلامی رو دیدن، یک جوانی رو دیدن که بنده بوده و این خیلی با گونه‌های سرخ و روی بشاش و ظاهر مرتب و خیلی سرحال، انگار نه انگار قحطیه و دوش برای خودش راهشو میره. بهش گفتن که پسر تو انگار نه انگار که قحطیه، چه حالیه که تو داری؟ گفت خب برای من که قحطی نیست، ارباب من هر آنچه که لازم دارم رو در اختیار من قرار میده. خب برای من نعمت هست، چه فرقی دیگه برای من میکنه وقتی اربابم نعمت داره و در اختیار من هم قرار میده؟ خب اینو یه تمثیل قرار میدن برای احوال همه ما، که خب اون کسی که این دنیا رو اینقدر آباد و پر نعمت خلق کرده و یک طوری برنامه‌ریزی کرده که این نعمات تمام نمیشن، احیا میشن، فصلی میگذره، نعمتهای جدید میرسن، چرا شما فکر نمی کنید که اون ارباب این هستیه و ما هم بندگان هستیم؟ ما که اختیار و توانایی توی این دنیا نداریم، در مورد چه چیزمون اختیار داریم؟ بپذیریم که آقا جان ما هم بندگان خدا هستیم، ما هم بندگان پدید آورنده این هستی هستیم، مثل بقیه موجودات، مثل بقیه حیوانات، مثل بقیه گیاهان. و اون موقعی که پذیرفتیم این نسبت و این داغ و این عنوان و این نقش بندگی رو و در دل واقعا پذیرفتیم آجان ما باید همچون یک بندهی که همه هست و نیستش رو در گروه نظر و خواسته اربابش میدونه و سرکشی نمیکنه و منم منم نمیکنه و از غیر او نمیخواد، ما هم همینطور از غیر خدا نخواهیم، از دیگران نخواهیم، از دیگر بندگان نخواهیم، خودمون رو خدا ندونیم و از خداوند بخواهیم. اون موقع است که ارباب دارا و توانا و غنی و ثروتمند و از این ثروتی که توی دنیا پراکنده شامل حال ما هم میکنه. اون موقع دیگه ما به جریان فراوانی هستی وصلیم و قصه ای نداریم. برای همینی که شما توی چه متون عرفانی ما که شاعران به شعر در آوردن، چه در آموزه هاشون که گفتن توی کتاب های صوفیان، کسانی که وارد این مسیر میشن و به مراتبی میرسن توپ تکونشون نمیده، شاید در کاخ زندگی نمیکنن ولی بسیار طبع بلندی دارن و خیال راحتی دارن، که در مورد حلاج هم این نقل شده که حلاج هیچ هدیه‌ای دریافت نمیکرد و اگر کسی به زور هدیه‌ای، نظری، چیزی بهش میداد با واسطه، این چجور شده تا قبل از اینکه بخوابه این رو پخش میکرد بین فقرا و هیچ وقت با دارایی و ثروت نمیخوابید. اینقدر خیالش راحت بود که قرار نیست من چیزی انباشت کنم در این دنیا، من خدا رو دارم و بسه. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه برسان بندگی دختر رز. میگه ما در قبال دختر رز حالت بندگی داریم، این رو میدونم، پذیرفتم، به شما هم میگم که به او هم بگید، همه بدانید که من نسبت به شراب همچین وضعیتی دارم. و بهش بگو که به در آیی، بیرون بیا، یه داستانی توی مثنوی هست که یه کوری قرآن میخوند، کسی مهمان شده بود و متوجه شد این شبا قرآن میذاره جلوش و میخونه. اول فکر کرد خب همینطوریه و بعد دید که نه، واقعا این شب انگشت میذاره زیر کلمات و میخونه. بهش گفت این چه حالیه که تو داری؟ قضیت چیه؟ گفت من واقعا میبینم، من قرآن رو میبینم، بقیه چیزا رو نمیبینم اما قرآن رو میبینم. گفت خب چطور ممکنه؟ گفت که من از خدا خواستم. گفتم من حفظ نیستم ولی خیلی دلم میخواد بتونم بخونم. و خداوند همون لحظه‌ای که من قرآن باز میکنم بینایی منو برمیگردونه که من بتونم کلمات قرآن رو ببینم. و این یک تمثیل مولوی زده که شما وقتی چیزی رو واقعا بخواین خداوند اون رو در اختیار شما قرار میده. و مخصوصا خب اگر خواستتون معطوف به خود خداوند باشه. و برای همینه که ما داستانهای عجیب و غریبی از عرفا و دراویش و صوفیان میخونیم که برامون عجیبه اینو چجوری بوده، چرا اینطوری میتونستن توکل کنن، چرا اینقدر خاطر جمع بودن، چرا حتی مثل اون درویشی که اومد جلوی، حالا حکایتش هست، جلوی عطاری، خب عطار این تونست سرشو بذاره رو زمین و بمیره همون موقع. این همون احساس بندگیه که کاملا اینها بهش رسیدن و به تعبیری همون مسلمانیه، چون مسلمانی از تسلیم میاد. اگر کسی با هر دینی که داره در دلش این احساس تسلیم در برابر پروردگار رو داشته باشه، خب به اسلام نائل شده، به اون هدف و خواسته اسلام نائل شده. کسی مسلمان زاده باشه، واجبات و مستحبات و همه اینهای مسلمون ها رو انجام بده، اما آخرش وقتی حرف میزنه میبینی شاکیه، گلمنده، متوقعه، مضطربه و تسلیم نیست در برابر پروردگار، خب حسابم باش معلومه دیگه، اون چیزی که قرار بوده بهش برسه حداقل هنوز اتفاق نیفتاده. برسان بندگی دختر رز گو به درآی، یه بندگی من رو به دختر رز برسان و بهش بگو که بیرون بیا. پس همون در حجاب و پوشیده و در اندرونی بودن دختران هست. این دوباره شبیه دو تا غزل بعده که میگه میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. زمانش رسیده، باید این می از میخانه، از خمخانه بیاد بیرون. این دختر رز باید از اون حجاب و اون جایی که در خفا هست بیاد بیرون. دیگه عید شده و نوبت خودنمایی و بیرون اومدن شرابه. که دم و همت ما کرد زبند آزادت. خب این دختر رز در بند بوده، میدونی منظور همون مدتیه که باید سپری میشده تا تبدیل به شراب بشه و خب جایی واقعا در بند بوده. اگر در خمره ای هم میذاشتن اون خمره رو میبستن، دروش رو گل میگرفتن. و حالا قرار این آزاد بشه. حافظ میگه دم و همت ما تو رو از بند آزاد کرد. تمام این مدت ما پیگیر تو بودیم و توجه و همت خودمون رو معطوف به تو کرده بودیم. یعنی نبود که خب به کارهای دیگه بپردازیم و حالا که عید شد بگیم حالا یه شرابی هم بنوشیم. نه، تمام این مدت ما در فکر تو بودیم و همین در فکر بودن و توجه و همت و دم ما باعث شده که تو به این مرحله آزادی برسی. سلام محدثه جان. یه تعبیر دیگه هم میشه ازش انجام داد.
سلام به همگی، ببخشید اصلا متوجه ساعت نشدم، تو فرودگاه بودم اصلا نفهمیدم.
عزیزم رسیدم به خیر.
قربان شما، مرسی. هنوز نرسیدم.
کجایی؟
مشهدم، دارم میام تهران.
خب به سلامتی.
سلامت باشی.
دقیقا کجایی؟
الان فرودگاه.
همچنان فرودگاه.
بله.
پروازت کیه؟
ساعت 10 شب.
خدا قوت است پدر عزیزم.
قربان شما.
یه کسی بود مهندسه، یه کلیپی دیدم، یه خانومی واسم با یه آقای اروپایی ازدواج کرده بود، آقای اومد گفت که آره دوستم نامزد کرده، بعد دختره از یه جایی ناکجا آوری چیپسی چیزی تو ظرف ریخت و اومده نشست، گفت خب کی قرار عروسی کنن؟ گفت نمیدونم. خب حلقه خریدن یا نه؟ نمیدونم. خب فلان و آخرش دعوا شد. گفت تو وقتی اطلاعات دیگر رو نداری باز چی اصل خبره به من میدی؟ حالا حکایت من شده. کجایی؟ دقیقا کجایی؟ برمیدید کجایی؟ عزیز دلم انشاءالله که به خیلی
خوش برسول تا وسط کلاس اومدم.
عزیز دلم شما هر وقت بیای خوبه. داریم غزل 18 رو میخونیم مهندسه جان. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از یادت. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت. برسان بندگی دختر رز گو به درآی، که دم همت ما کرد ز بند آزادت. این بیتو داریم میخونیم و تقریبا گفتیم بیشترشو، فقط برگشتم یه تعبیر دیگه هم بگم و اون اینه که این از بند آزاد شدن دختر رز شاید به یک تعبیری جدا شدنش از وضعیت دانه انگور بودنش هست، یعنی از اون حالت جامد و در پوسته انگور بودنش این رها شده و تبدیل شده به این شراب سرمست و رها و آزاد. و اگر همت شرابخواران و شراب دوستان و امثال حافظ نبود که پیگیر این تبدیل انگور به شراب نبودند، خب این تکامل و این آزادی اتفاق نمی افتاد. خب سمیه جان تا اینجا سوالی داری؟
من استاد ممنونم.
خواهش کنم. یه نکته هم هست دوستان که باز اینا دوستان صوفی عارف اعتقاد داشتن، اون هم همت بستن در چیزیه، حتی دم همت هم میگن. اینجا دم و همته، ولی دم همت هم هست، همت هم هست. و منظور اینه که تمام توجه و تمرکز رو سر یک موضوعی معطوف کردن، تمام قوای معنوی رو به یک چیزی معطوف کردن که گشایشی اتفاق بیفته، که توی داستان شیخ سنان هم خدمتون گفتم وقتی که شیخ سنان از دست رفت در بلاد کفر و شاگرداش ولش کردن برگشتن، اون یه شاگردش که نتونسته بود بره مونده بود، وقتی فهمید گفت چطور شما استادتون رو رها کردین؟ الان شما باید شاگردی میکردید که خب اینجوری ولش کردید. چیکار کردن؟ گفت براش چله بشینی. چله نشستن یعنی از دنیا و مافیهاش فارغ بشن و دم و همتشون رو، تمرکزشون رو ببندن بر گشایش کار استادشون، که شب آخر پیامبر به خواب خود اون شاگرده اومد و گفت که حل شد مشکلش و برید سراغش. این همت بستن شما جواب داد. و این رو هم بگم توی برنامه 975 گنج حضور فکر میکنم 975 و 974 من چون دانلود میکنم این موقع کار خونه و بیرون رفتن و جای مختلف این تو گوشمه و گوش میدم، هی از این میره به اون، از اون میره به این، ولی یکی 974 یا 975 که 975 مال چهارشنبه پیشش بود و فردا صبحم که خب برنامه جدیدشه. جونم براتون بگی که یه حرف جالبی میزنه مولوی، بیتش الان خاطرم نیست، ولی منظور اینه که برای بنا 975 میگه که خدا این گلایه رو داره، میگه تو من رو در زمره یکی از خواسته هات قرار دادی، یعنی خب من تحصیلم رو میکنم، تشکیل خانواده رو میدم، بچه دار میشم، سفرم رو میرم، شغل پیدا میکنم، درآمدم رو پس انداز میکنم، کارم رو گسترش میدم، به یکی که این هدفام میرسم، تو این چکلیستم یکی هم هست رسیدم به خدا. خدا میگه ما همچین قراری نداریم، من باید تمام خواسته تو باشم، یعنی تو باید تمام همتت رو معطوف به رسیدن به من بکنی که اصلا بفهمی رسیدن به خدا یعنی چی. حالا وقتی که تو به یه درجه ای رسیدی، اصلا بعدش چه اتفاقی برات میفته، یعنی باید همه هم مقامت این باشه که اصلا رسیدم به خدا یعنی چی، بعدش چی میشم من، بعدش چه تبدیل به چی میشم. میگه در این مسیر بقیه چیزا برات اتفاق میفته، خواسته هات برآورده میشه، اما تو وقتی خدا رو هم گذاشتی در ردیف یکی از این گزینات که باید تیک بخوره بالاخره تو زندگیت، که خب خبری نیست دیگه، تو اولا شرک داری میکنی دیگه، مثلا من نوعی که خدا رو رسیدم به خدا رو، یا به قول آقای شهبازی رسیدم به حضور رو هم ردیف خونه خریدم گذاشتم. اینجا هم میگه، میگه که ما همت بستیم که تو آزاد شدی. خب بری بیت بعدی. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت. مجلسیان کسانی که اهل مجلسم، کدوم مجلس؟ خب همون مجلسی که حاضرانش مشتاق و منتظر شراب و ساقی هستند. پس مجلس بادگساریه. میگه چه وقتی این شادی اینها محقق میشه؟ وقتی که تو قدم بگذاری، یعنی بدون آمدن ساقی اهل مجلس شراب به شادی نمیرسند، شاد نمیشند. جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت. داره یه جوری قوت قلب هم به ساقی میده. حالا چی شده که ساقی که باید اتفاقا خودش دعوت کنه حریفان و مجلسیان رو به حضور بعد از عید در مجلس شراب و دور هم بودن و شاد بودن، چی شده که حافظ نگرانه که این بر نگرده، نیاد، به وعده هاش عمل نکنه و حالا داره بهش میگه که خب اتفاقا تو باعث شادی همه ما میشی، ما منتظر تو هستیم، منتظر قدم توییم، منتظر مقدم توییم. و میگه که ببین اونایی که یه ده هستن که شادی تو رو نمیخوان، یه ده هستن که تو رو غمگین میکنند، ترجیح میدن تو غمگین باشی و حافظ نفرینشون میکنه. میگه اون دلی که شادی تو رو نمیخواد خودش هم شادی نبینه، جای غم باشه. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. عجیبه آدم هایی که شادن، خب دلشون میخواد بقیه هم شاد باشن. یکیشون حافظه، حافظ معمولا شادی رو جمعی میخواد و توی صحبت های حافظ این رو هم میبینیم که یه دهی هم هستن که هم خودشون رو از شادی محروم میکنن و رنگ و بوی شادی به زندگی و لحظه هاشون نمیزنن، هم از بقیه دریغ میکنن، یعنی مانع بقیه میشن. و شاید حواسشون نیست که اگه همین آسایشی هم که دارند به خاطر شادهای جامعه است، به خاطر مجلسیان جامعه است که اینها هم یک زندگی دارن و میتونن به همون غم و غصه شون هم برسن، چون اونها که نمیذارن دوز غم و غصه جامعه به اون حد مرگبارش برسه، نمیذارن جامعه افسرده بشه. همینها وقتی میرن تو بیرون خنده میبینن توی بقیه، شادی میبینن، موسیقی میبینن، رنگ میبینن، زندگی میبینن، هنر میبینن، طبیعت میبینن، گل میبینن، و برای همینه که میتونن مناسبتی عزاداری کنن. و حواسشون نیست اگر واقعا قدرتشون یه روز بچربه و این همه سیاهی و بدبختی و اندوه رو بتونن چیره بکنن و همه و جامعه، خب خودشونم غرق میشن تو این همه اندوه تا جایی که دیگه حتی اون مناسبت ها رو دیگه نمیتونن به جا بیارن. برای اینکه حتی سوگواری کردن نیاز به سلامت و طراوت داره، آدم افسرده حتی سوگواری هم نمیتونه بکنه. الان هم همینو میگه، میگه یه کسایی هستند که شادی تو رو نمیخوان ای ساقی، و حافظ نفرینشون میکنه، میگه دل خودشون جای غم باشه. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. ایزد که خداست، میگه خدا رو شکر، شکر ایزد. از چه بابت خدا رو شکر میکنه؟ که ز تاراج خزان رخنه نیافت. خزان همون پاییزه، پاییز رو به یک تاراجگر تشبیه میکنه. تاراج یعنی غارت، یعنی همه چیز رو رو بودن به طور که دیگه اون فرد از هست و نیست ساقط بشه، چی براش نمونه. اینو میگن تاراج. میگه که خزان تاراج کرد، اما خدا رو شکر که این تاراجش رخنه ای نزد. به چی؟ یا چی در مقابل این تاراج تونست مقاومت کنه تا جایی که رخنه ای درش ایجاد نشه؟ بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. بچه ها میخوام یکم دریافت های حافظانه داشته باشم، به من بگید که نظرتون چیه. ببینید، میگه که سمن که یاسمنه، میگه تو انگار بوستان یاسمنی داشتی، گل سفید معطر. معمولا صورت رو تشبیه میکنن یا پیکر رو تشبیه میکنن به سمن. سرو هم که بلنده و قدر رو تشبیه میکنن. گل هم خب این حالت سرخ بودن و سرخ بودن صورت، میگن صورت گلگون، یعنی شاداب بودن، با طراوت بودن، که تو ادبیات فارسی هر وقت کسی سر حال صورتش رو به گل تشبیه میکنن، هر وقت عاشقه و بیماره به زعفران تشبیه میکنن. یعنی تو ادبیات ما زعفران بیشتر زردیش توی بیت ها استفاده میشه. و یا به طلا تشبیه میکنن که زرده، که زردی هم نشان دهنده بیماری و پریشان احوالی بوده. شمشاد هم باز درخت راسته، یعنی قد رو در بلندی به سر تشبیه میکنن در راستی و اینجوری موزون بودن، کج نبودن به شمشاد. میگه که وجود تو مثل باقی پر از سمن و سرو و گل و شمشاد بوده، زیبایی تو، آراستگی تو. و خب خدا رو شکر که از تاراج خزان هیچ خط به تو ننشسته، رخنه نیافتی، تاراج باید نابود میکرد. خب میدونیم هنوز بالا، بعد امونیم تصمیم بگیریم که آیا توی بیت بالا و این بیت طرف صحبتش ساقیه یا طرف صحبتش دختر رزه. نظر شما چیه؟ چون اول میگه ساقی آمدن عید مبارک بوده، بعد با ساقی میگه در شگفتم که در این مدت ایام فراق، ولی تو بیت سوم میگه بندگی ما رو به دختر رز برسان و بگو فلان، و ممکنه بیت های بعدی ادامه اون بگو باشه. نظر شما چیه؟
دختر
رست کیف میکنم تو فرودگاهی دختر رست. خب سمیه جان شما چی؟ سمیه جان هستی؟
بله استاد، دارم فکر میکنم خب به دوتاش میخوره، ولی نمیتونم دقیق بگم کدوم یکی.
دوست داری کدوم باشه؟
میدونیم خب تا ساقی نباشه اون مجلس شرابکاریشون برگزار نمیشه دیگه. شراب به خودی خودش به نظرم ساقیه.
بسیار، حالا ما ساقی رو میگیریم. حالا سوال دوم، چه خزان و چه تاراج خزانی ممکنه به ساقی یا شراب خورده باشه که حالا اینا جون سالم به در بردن؟ حافظ طور فکر کنید بچه ها. تو همین بیت هم میتونید، تو همین غزل هم میتونید پیداش کنید ها.
یه بار دیگه سوالتون رو میپرسیم.
ببین میگه که شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشاد است. خب برای ما یه تشبیه میاره، میگه ما انتظار داریم که پاییز خزان تمام زیبایی ها و تراوت و هست و نیست یک باغ رو به تاراج ببره. خب که این اتفاق میفته دیگه، مثلا تو توی شهرهایی که خنک‌ترن کم کم الان شما شروع پاییز رو دارید میبینید، برگا شروع کردن به افتادن، مال وقتی تو تابستون همشون خشکیدن افتادن. خب ولی یه خاصیت پاییز برگریزونشه دیگه، و خب وقتی برگ میریزه، وقتی که برگا خشک شدن که افتادن، و خب دیگه نه فصل ثمر دادنه نه فصل سرسبزیه. اگه حافظ شراب، چه حافظ شراب رو گفته باشه چه ساقی رو، منظورش از خزان چیه؟
از دست دادن یکی از این دوتا
چه چیزی این هست و نیست و موجودیت و تراوت شراب یا ساقی رو تهدید میکنه، مثل خزان که باغ رو تهدید میکنه؟
این که من شده باشم به یه دلیلی، مثل همون بیتی بود که ماله یه غزل دیگه، که مثلا ماه رمضان بوده بعد منتظر عید فطر بودن، تو یک ماه از همه این چیزا من شده بودن دیگه. اینجا هم حالا یه چیزی یا مانعشون شده باشه، بعد اینا از اون مرحله گذر کردن.
آفرین، من هم همچین نظری دارم سوهنگه، که ببینید بالا میگه که خب عیدت مبارک، حالا که عید اومده تو دیگه وعده ها تو به جا بیار، که گفتیم احتمالا عید فطره، و میگه خیلی خب حالا که محرمزون تموم شد دیگه، الان تو باید بیای دوباره ساقی باشی و شراب بدی. و توی بیت دوم میگه ما یه ایام فراقی داشتیم، و تو چجور تونستی از حریفان دل بکنی و این ایام فراق رو تاب بیاری و دوری کنی از ما؟ بعدش میگه که خب حالا برو به دختر رز سلام برسون، یعنی خودت برو سر بزن بگو که ما هم منتظرتیم و ما تمام این مدت به یادت بودیم و منتظرت بودیم که آزاد بشی و بیای. شاید یک تعبیر از بند آزاد شدن از همون بند ماه رمضان هم باشه. حافظ بارها توی دیوانش داره که مثلا اینکه ماه رمضان خودش نمیشون نوشیده، بقیه نمی نوشیدن، ولی همیشه بین نوشیدن شراب و ماه رمضان یه منافاتی بوده و همیشه خوشحاله که خب حالا دیگه میتونیم شراب بنوشیم. ولی الان این غزلش بیشتر از این که سرمست و خوشحال باشه، ناراحته، گلمنده، و یه طوری میگه که خب حالا که گذشت، خدا رو شکر که گذشت، بیاین قدر این که گذشت رو بدونیم، بیاین حالا یه فکری بکنیم، بیاین حالا دوباره دوره هم جمع بشیم، این مدت که اذیت شدیم خب چیکار میکردیم دیگه، شد. از کجا خیلی این مشخص میشه؟ شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت. داره نفرین میکنه، یعنی انقدر غصه داره، میگه یه کسانی هستن که تو رو شاد نمیخوان، و خب اگه ساقی شاد نباشه خب نمیاد به مجلس شراب که مجلسیان رو هم شاد بکنه. طبیعتاً با ناشاد کردن و آزار دادن و منع کردن ساقی، خب مجلسیان هم محروم و غم زده میمونن، و برای همینی که حافظ ناراحته. و حالا شکر ایزد میکنه، میگه یه چیزی مثل خزان داشت طراوت و زیبایی تو رو میگرفت، یعنی احتمالاً همین کسانی هستند که میخواستن غم به دل ساقی بندازن، میخواستن شادی رو از ساقی بگیرن، و مثل خزانی بودن که داشت تاراج میکرد طراوت و زیبایی و ساقی بودنشو، و حافظ میگه خدا رو شکر که نتونستند و این خزان نتونست تاراج کنه. خواست زورش نرسید، چشم بد دور کزان تفرقه‌ات باز آورد. حالا نسخه من خوش باز آورده، ولی همون تفرقه‌ات بخونیم. چشم بد دور کزان تفرقه‌ات باز آورد، تا طالع نامور و دولت مادرزاد است. چشم بد دور ببینید دوستان، مثل همون جای غمباده، یعنی اینکه یه عده‌ای چشمشون به دنبال توه، چشم ندارند این خوبی و خوشی رو ببینند و این چشم نداشتنشون آسیب رسانه، یعنی ممکنه این شادی و خوشی ما رو کلان از بین ببره، مثل کسی که چشم شوره کلان یه چیزی از بین میبره. و حافظ اینجا پناه میبره به خدا، میگه چشم بد دور کزان تفرقه ات باز آور. میگه تو دوچار یک تفرقه شده بودی، یعنی جدا افتادگی، دوری، ایام فراق، و یه اصطلاح هم هست در مقابل جمع بودن دل، جمع بودن خاطر، این تفرقه هم هست که میگه وقتی تو میبینی دوچار تفرقه شده خاطرت و دلت، خب باید حلش بکنی. و میگه خب ای ساقی، اگه همون مخاطب ساقی بگیری، یک تو دوچار تفرقه شده بودی و دور افتاده بودی، دوری گزیده بودی، برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت. میگه مسئله اینه تو چطور دلت اومد، حافظ از این شاکیه، متعجبه، ناراحته، میگه اونا جدامون کردن، تو چرا دوری کردی؟ و میگه که تو هم دوچار تفرقه شده بودی، این غم به تو راه پیدا کرده بود انگار. ولی خب خدا رو شکر که یه چیزی تو رو برگردوند، نذاشت اون وضعیت بمونی، و این وضعیت، این که بازگشت تو انقدر خوبه که امیدوارم هیچ چشم بدی نتونه دوباره خرابش بکنه. حالا چه چیزی ساقی رو از تفرقه باز آورده بود؟ طالع نامور و دولت مادرزادت. طالع یعنی بخت، ستاره طلوع کننده، و وقتی میگه طالع نامور یعنی مشهور، نامدار، خوشنام، یعنی طالع خوب، ستاره خوبی طالع تو و بخت تو بوده. دولت مادرزاده، دولت هم همون بخته، سعادته. میگه اون سعادت مادرزاد تو و طالع نامور تو، تو رو از تفرقه باز آورد. به تعبیری کسی که ساقی میشه، کسی که همنشین شراب و باده میشه، کسی که دولت مادرزاد داره، کسی که طالع نامور داره و آدم خوشبخت و خوششانسیه. حافظ بارها به ما میگه، بارها، ببین هم تو غزل 15، الان 16 جلو چشممه، کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توانند. میگه این که من هم نشین شراب شدم نصیبه ازله، از اصل، از ازل نصیب و سهم من شده، بخت من بوده، طالع من بوده. اینجا هم میگه، میگه ساقی بودن طالع بلند میخواد، سعادت مادرزاد میخواد، یعنی باید خدا برای کسی بخواد که هم نشین شراب بشه، هم نشین شادی بشه، موجب شادی بشه. میگه غمگین بودن و موجب غم بودن سعادت مادرزاد نمیخواد، طالع بلند نمیخواد، نظر کرده خدا بودن نمیخواد. اون کسی که هم خودش شاده، هم شادی آور و شادی بخشه، اون کسیه که سعادتمند به دنیا اومده و و خداوند او رو با این نیکبختی به این دنیا روانه کرده که موجب شادی آدمیان بشه. و میگه همین طالع دست تو رو گرفت و برت گردوند. یعنی چی؟ به تعبیری بچه ها تهش یه تو گروه حفظ شعر امروز از دیروز یه غزلی از مولوی شروع کردیم، میگه تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند نماند. یه انسان بنده یه تدبیری میکنه، یه دور اندیشهی میکنه، ولی از تقدیرش که خبر نداره. میگه و تدبیر ما کی چه شباهتی به تقدیر خداوند داره؟ یعنی بی شباهت، بی ربطه، هیچ وقت نمیتونه به پای تقدیر خداوند برسه. اینجا هم همینه که هر کس، هر آنچه، هر وقت، هر قدر مردم بخوان ما رو اندوهگین کنن، ما رو ناشاد کنن، آخرش این خداست که چون ما رو با بخت بلند به این دنیا فرستاده و شادی ما رو میخواد، دست ما رو میگیره و از اون تفرقه و غم و اندوه بر میگردونه. و خیلی این تعبیر چشم بدم برام جالبه دوستان. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. به تعبیری من نه چشم بد دارم نه بد نگاه می کنم. حافظ میگه که امیدوارم این چشمهای بد از ساقی و خوشی ما دور باشند. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. خب داستان کشتی نوح رو میدونیم، حال به تعبیر تمثیل به قول آقای شهبازی حرف جالبی میزنه، میگه شما هر قصه ای رو که در متون ادیان و مذاهب مختلف میخونید، اگر بخواین از چیزی جز تمثیل بهش بچسبی، شما رو به هیچ جا نمیبره. یعنی فکر کنید که بله حتما یه زمان یه مکان این اتفاق افتاده، خب تموم شد. هر قدر تاریخ میتونه موجب تنبه و یادگیری نسل‌های بعدی بشه، این که ما فکر کنیم این ماجراهایی که توی کتاب‌های ادیان مختلف هست واقعا یه واقعه تاریخی بوده، همینقدر به درد آدمیان خواهد خورد. آیه چیز میگه دیگه، یه واقعا شما میگه تاریخ به چه دردی میخوره؟ کی از تاریخ درس میگیره که اشتباهات رو تکرار نکنه؟ مردم نسل به نسل میگه کارهای سه نسل قبل رو یه شکل دیگه انجام دادن، چون هی اقتضاعات پیش میاد و واکنش هم شبیه به هم میشه تا حدی. برای همینه که اون کسایی که میخواستن درسی بدن اومدن از در ادبیات وارد شدن که یک چیزی رو جا بندازن، با تمثیل، با تشبیه، با زیبا کردن کلام، با ساخت و پرداخت کردن داستان و حکایت و نمایش. حتی مثلا که لرودمنه یک کتاب تعلیمیه، عبرت آموزه، پر از حکایته. گلستان پر از حکایته، مثنوی پر از حکایته. به تعبیر قرآن خودش هم میگیم ما این همه برای شما داریم میگیم. به صورتی بگیم اگه بخوایم از اون ماجرای نوح و کشتی نوح و طوفان اون وجه تمثیلیش رو بگیریم، یعنی چی؟ چی میخواد به ما بگه؟ که خب هر وقت طوفانی باشه، ما برای نجات از این طوفان به یک کشتی نیاز داریم، کشتی که بتونه بالای طوفان بمونه، طوفان برش غلبه نکنه. ویژگی کشتی همینه، این کشتی روی آب میمونه. کشتی که توی آب بره خب تموم شد دیگه، نجات بخشی نداره، ولی طوری میسازنش که بتونه بمونه. یعنی نه اینکه ما دعا کنیم هیچ وقت طوفان نشه، نه، ممکنه هر آن طوفان بیاد، کما اینکه وقتی کشتی رو ساختن هنوز طوفان نشده بود. یعنی ما باید قبل از اینکه این طوفان غیر منتظره تو زندگیمون پیش بیاد، این کشتی وجودمون رو محکم کرده باشیم، آماده کرده باشیم که تو طوفان زیر آب نریم. و اون چیزهایی که دارایی و نقاط قوت و نقاط دلگرمی ما بود قبل از طوفان، اونا مال قبل از طوفان بود. وقتی طوفان بیاد به هیچ دردی نمیخوره. مثل پسر نوح که نوحش گفت بیا تو کشتی، گفت من میرم بالای کوه. بالاتر از کوه که نمیاد طوفان. مال وقتی کوه وقتی بلند بود که طوفان نیومده بود. کی تضمین میده طوفانی که بیاد بالاتر از توانایی ها و امکان و ثروت فعلی ما نباشه؟ پس نمیتونیم به اینا دل خوش کنیم. یه چیز که از این تمثیل میشه دریافت کرد همینه. یک چیز دیگه برای این طوفان حوادث هم میگه حافظ، چقدر قشنگ. یعنی برای همه ممکنه حوادثی پیش بیاد که مثل طوفان هستی ما رو از این ببره. و میگه که این کشتی نوح مثل یک، اگر داشته باشیمش، اگر جلوی راهمون قرار بگیره، یک سعادت دولت نیکبختیه برای اون کسانی که همراه نوح سوار اون کشتی شدن. اون کشتی یک دولت بود که پیش پاشون قرار گرفت. خودشون که پیشبینی نمی کردن، خودشون که نمی دونستن باید بسازن، ولی وقتی که این کشتی رو بهشون گفتن بیاین تو، کافیه شما باور کنید که کسی هست که اگر بهش ایمان بیارید توی طوفان ها نجاتتون میده. میتونید بیاین توی این کشتی. همین که نیومدن توی این کشتی، یعنی این دولت این کشتی نوح رو از دست دادن و گفتن ما باور نمی کنیم نجات دهنده ای باشه. همین تیر و تخته هایی که داریم ما رو نجات میده. اینجا هم همینو میده، میگه حافظ با خودش میگه یا به مای مخاطب میگه حافظ از دست مده دولت این کشتیه می. و نه طوفان حوادث ببرد بنیادت. بنیاد یعنی اساس. طوفان وقتی طوفانه که خیلی جدی همه چیز رو ویران کنه، از پایه دیوارها رو خراب میکنه، خونه ها رو خراب میکنه. و میگه طوفان حوادث، یعنی ما میدونیم تا زنده هستیم حوادث پیش روی ماست. حالا سوال اینجاست، این به کی برمیگرده؟ میگه این کشتی نو، بچه این به کی برمیگرده؟ این کشتی نو به نظر شما؟ صدای من دارین؟
بله استاد. بله خب نمیدونم.
خب مرسی. محدث جان میتونی صحبت کنی؟
استاد نمیشه بگیم خدا؟
نه دیگه، برای خدا کسر شأنه. خدا گفت به نوح کشتی و بساز. بچه ها یه نکته بهتون بگم. بگو سمیه جان.
ساقی هم نمیشه؟
چرا نشه؟ چرا بشه؟
نمیدونم، چون مثلا گرداننده اون مجلس ساقی میشه.
یعنی اون نوح میتونه ساقی باشه؟
بله.
کشتی نوح چیه؟ ساقی با چی شرط نجات میده؟
شراب.
آفرین.
همون همیشگی.
همون همیشگی. باریکلا. و یه نکته دیگه بچه ها، کشتی به نوعی از ظرف شراب هم میگفتن که شبیه کشتی بوده. حافظ زرنگی رو داره میکنه که این کشتی رو میگه، و برای همین اینطور سفت و سخت وایساده که ساقی رو برگردونه به مجلس، که به شراب اظهار بندگی میکنه و میخواد بیارش توی مجلس، برای اینکه میگه این شراب مثل کشتی نوحه و شما اگر شراب رو از دست بدین طوفان حوادث نابودتون میکنه. حالا یا اون شراب واقعا مادی و ملموس رو در نظر بگیریم، یا اثرات شراب، یا اون نتایج شراب، یا اون حال مستی رو که حافظ یه جایی هم میگه، میگه در عین تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. من به مستی، عیش و مستی، خوشگذرونی و مست بودن میگه کیمیای هستی. اینجا هم همینه، یعنی اینجا وقتی میگه که شراب، منظور اون مستیه. حالا یا با شراب مست میشن، یا به قول اخوان ثالث عین خود مست، ولی منظور حافظ اینه که با اندوه و با غم و با کنارگیری از شادی، طوفان حوادث بنیاد آدم رو میبره. اون چیزی که مثل کشتی نوح نجات میده مستیه، و آدمهایی که مستند و شادند و ما رو هم شاد میکنند، و طبیعتاً مجالس شادی. نظر شما چیه سمیه جان؟
درسته استاد، خوبه.
بسیار خب. از کل غزل سوال و صحبتی داری؟
نه
مرسی.
حالا مرسی، ایشالله جلسه یه بعد ببینم. جلسه بعد هم غزلمون طولانیه، ولی بر میگردیم به احوال اجتماعی حافظ، چون به همون کمک میکنه.
بله ممنونم
عزیز دلم. خیلی خوب،
دسته نباشید دوستا،
سلامت باشید. خیلی ازت ممنونم سمیه جان که تشریف آوردی.
خوشحالم که
روی ماهتون میپوشم.
شبتون بخیر
عزیزم.
شبتون بخیر. خدا
نگهدار.